متشکر. بفرمایید برادران، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطهرين الأطيبين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. امروز روز تجدید خاطره دردناک رحلت امام بزرگوار برای ملت ایران. خاطره تلخ این روز فراموش نشدنی. آمدن ما به این مکان برای تجدید عهد است. می‌خواهیم در کنار جسم آرمیده امام بزرگوارمان خطاب به روح مطهر و ملکوتی او بگوییم انا علی العهد الذی فارقناک علیه، یعنی ما در سر عهد پایداری. این عهدی که با امام بزرگوارمون داریم پیمان ادامه راه او و سعی و تلاش برای رسیدن به هدفهای او. ما امام را فقط برای افتخار کردن به نام او و کار او نمی‌خواهیم. امام را مایه، فقط مایه زینت جمهوری اسلامی نمی‌دانیم. بالاتر از اینها و مهمتر از اینها این است که امام ما را به یک راهی هدایت کرد، هدفهایی را برای ما تعریف کرد، شاخصهایی را در میانه راه به ما معرفی کرد تا راه را گم نکنیم. ما فقط در صورت پیمودن این راه هست که می توانیم به حیات طیبه برسیم، می توانیم طعم حیات طیبه رو بکشیم، یعنی می توانیم کابوس فقر رو، عقب افتادگی را از جامعه خودمون و ملت خودمون دور کنیم. می توانیم آرزوی دیرین بشر یعنی عدالت را تحقق ببخشیم. می توانیم به تحقیر ملت‌های مسلمان، به تحقیر شدن ملت‌های مسلمان خاتمه بدیم. می توانیم طمع قدرت‌های استکباری را قدرتمندانه، نه با تملق و اظهار ذلت از خودمون قطع کنیم. می توانیم اخلاق را و تقوا را و ایمان را هم در رفتار فردی خود، هم در برنامه‌های کلان کشورمون حاکم کنیم. می توانیم آزادی را که نعمت بزرگ خداست با همه برکاتی که در آزادی هست به دست بیاوریم. اینها هدف‌های امام است. حرکت امام و انقلاب امام و نظامی که او معمار آن بود برای این هدف‌ها به وجود آمده است. پس راه امام راه ایمان است، راه عدالت است، راه پیشرفت مادی، راه عزت است. ما پیمان بسته ایم که این راه را ادامه بدیم و به توفیق الهی ادامه خواهیم داد. امام این راه را به روی ما باز کرد، این هدفها را برای ما تعریف کرد. خود او با اراده قاطع خود و با دست توانای خود به کمک این ملت اساسی ترین مرحله این راه طولانی را طی کرد. دنیای اسلام را متحول کرد. مردان خدا اینطورند. مردان خدا علارغم بی‌اعتنایی به زخارف دنیا می توانند دنیایی را متحول کنند. عامل اصلی این قدرت آنها هم همین بی‌اعتنایی به زخارف دنیا. مردان خدا نظرشون به همه چیز و همه کس تابع نظرشون به خداست. مردان خدا به تاریخ روح می‌بخشند و روح بخشیدند. تاریخ حقیقی بشر را، تاریخ معنوی بشر را مردان خدا نوشتند. شما نگاه کنید امروز با این که هزاران سال از دوران ابراهیم و موسی و عیسی زمان می‌گذرد، مفاهیمی که هدیه آنها به بشریت است امروز برترین مفاهیم رایج بشری. امروز اگر سخن از آزادی می رود، اگر سخن از کرامت بشر می رود، اگر حقوق انسان در جوامع مطرح می شود، اگر عدالت و رفع تبعیض همچنان در دنیا یک شعار جذاب است، اگر مبارزه با فساد و مبارزه با مفسدین و مبارزه با ظلم و ایثار و فداکاری در راه حق در چشم بشریت امروز جذاب و شیرین است، اینها مفاهیمی است که این پیغمبران، این مردان خدا به تاریخ عرضه کردند، اونها را در اختیار بشریت قرار دادن. تاریخ را متحول می کنند مردان خدا. اونها با امید به خدا و با خشیت از پروردگار ناممکنها را ممکن می کنم. با خوف و رجای مادی و حیوانی نمی شود انسان را و انسانیت را متحول کرد. بیم و امید مردان خدا از قبیل بیم و امید اهل دنیا نیست. اونها دلشون بسته به خداست، توکلشون به خداست، خشیتشون از نافرمانی خداست. اونها همه قوانین طبیعت را که دست قدرتمند الهی سررشتدار اونهاست، اونها رو در خدمت هدفهای خود می‌بینند و با توکل به خدا حرکت می‌کنند، لذا دنیایی رو متحول می‌کنند. امام بزرگوار ما از زمره این چنین مردانی بود. مردان خدا بر دلها حکومت می‌کنند. بر اثر همین اتصال به خدا که سلطان دلها می‌شوند. ولایت مردان خدا ولایت معنوی و باطنی، ولایت ظاهری اونها هم اگر به ولایت ظاهری دست پیدا کنند ناشی از معنویت اونها و ولایت باطنی اونهاست. خدا قدرت خود را، سلطه خود را بر دلها، قدرت خلاقیت خود را به مردان خدا و پیغمبران خود و اوصیاء پیغمبران می بخشد، اونها را بر دلها حاکم می کند. اون ولایتی و حکومتی که رشحه‌ای از ولایت معنوی در اون نباشد، اگر جذابیتی هم داشته باشد، این جذابیت جز لعابی از دروغ و فریب و تزویر نیست. لذا نوع حکومت مردان خدا و حاکمان الهی با دیگران متفاوت است. امام این الگو را به ما نشان داد. ما او را از نزدیک دیدیم. ما به خودمون که نگاه میکنیم، فاصله میان خود و میان پیغمبران و اولیاء خدا و مردان بزرگ الهی و معنوی را یک فاصله ناپیمودنی و ژرف می‌بینیم. اما امام بزرگوار ما در زمان ما در خلأ پیغمبران الهی و وحی الهی با حضور خود، با فکر خود، با رفتار خود توانست یک نمونه زنده‌ای را به ما نشان بدهد تا ببینیم که ولایت معنوی چیست. راه امام، فکر امام، هدف امام برای ملت ایران، برای امت اسلام امروز هم وسیله نجات. من امروز سه مطلب کوتاه را برگرفته از منطق انقلابی و اسلامی امام در اینجا مطرح میکنم. یکی درباره مکتب سیاسی امام که مایه اصلی نظام جمهوری اسلامی، یکی درباره اوضاع کنونی جهان و چالش‌های بین المللی در ارتباط با اسلام و مسلمین، و مطلب آخر درباره مسئله جاری کشور، یعنی مسئله انتخابات. درباره مطلب اول، جوهر اصلی در مکتب امام بزرگوار ما مسئله رابطه دین و دنیاست، یعنی همون چیزی که از اون به مسئله دین و سیاست و دین و زندگی هم تعبیر می کنند. امام در بیان ارتباط دین و دنیا، نظر اسلام و سخن اسلام را به عنوان مبنا و روح و اساس کار خود قرار داده است. اسلام دنیا را وسیله‌ای در دست انسان برای رسیدن به کمال می‌داند. دنیا مزرعه آخرت است از نظر اسلام. دنیا چیست؟ در این نگاه و با این تعبیر دنیا عبارت است از انسان و جهان. زندگی انسان، حیات انسان، تلاش انسان، خرد و دانایی انسانها، حقوق انسانها، وظائف و تکالیف انسانها، صحنه سیاست انسانها، اقتصاد جوامع انسانی، صحنه تربیت، صحنه عدالت، اینها همه میدانهای زندگی است. به این معنا دنیا میدان اساسی وظیفه و مسئولیت و رسالت دینه. دین آمده است تا در این صحنه عظیم، در این عرصه متنوع به مجموعه تلاش انسان شکل بدهد، به اون جهت بدهد، اون را هدایت کند. دین و دنیا در این تعبیر و به این معنای از دنیا از یک دیگر تفکیک ناپذیرند. دین نمیتواند غیر از دنیا عرصه دیگری پیدا کند برای ادای رسالت خود. دنیا هم بدون مهندسی دین، بدون دست خلاق و تازنده دین، دنیایی خواهد بود تهی از معنویت، تهی از حقیقت، تهی از محبت، تهی از روح. دنیا یعنی محیط زندگی انسان بدون دین تبدیل می شود به قانون جنگل و محیط جنگلی و زندگی جنگلی. انسان باید در این صحنه عظیم بتواند احساس امنیت کند، احساس آرامش کند، میدان به سوی تعالی و تکامل معنوی باز کند. در صحنه زندگی باید قدرت و زور مادی، ملاک زورگویی و حقانیت به حساب نیاید. در یک چنین صحنه ای اون که میتواند حاکمیت صحیح را بر عهده بگیرد جز دین چیز دیگری نیست. تفکیک دین از دنیا به این معنی یعنی خالی کردن زندگی و سیاست و اقتصاد از معنویت، یعنی نابود کردن عدالت و نابود کردن معنویت. دنیا به معنای فرصت‌های زندگی انسان، نعمت‌های پراکنده در عرصه جهان، به معنای زیبایی‌ها و شیرینی‌ها، تلخی‌ها و مصیبت‌ها، اینها به این معنا دنیا وسیله رشد و تکامل انسانه. اینها هم از نظر دین ابزارهایی هستند برای اینکه انسان بتواند راه خود را به سوی تعالی و تکامل، به سوی بروز استعدادهایی که خدا در وجود او گذاشته است ادامه بدهد. دنیا به این معنا از دین قابل تفکیک نیست. سیاست و اقتصاد و حکومت و حقوق و اخلاق و روابط فردی و اجتماعی به این معنا از دین قابل تفکیک نیست. لذا دین و دنیا در منطق امام بزرگوار ما مکمل یکدیگرند، آمیخته به یکدیگرند، در هم تنیده با یکدیگرند و قابل تفکیک نیستند. این درست همون نقطه ایست که از آغاز حرکت امام تا امروز بیشترین مقاومت را، بیشترین خصومت و عناد را از سوی دنیاداران و مستکبران برانگیخته است. اون کسانی که زندگی آنها، حکومت آنها تلاش آنها، ثروت آنها مبتنی بر حذف دین از جامعه است و حذف اخلاق و معنویت. اما دنیا یک مفهوم دیگری هم دارد. دنیا به معنای نفسانیت و خودخواهی هم در متون اسلامی آمده است، به معنای هوا و هوس. اسیر هوا و هوس خود بودن و دیگران را هم اسیر هوا و هوس خود داشتن، این هم معنای دنیاست و این همون دنیایی است که در تاثر قرآن و حدیث و کلمات بزرگان دین در طعن و طرد چنین دنیایی، دنیای مطلوبی که با دین قابل جمع نیست، در لسان روایات ما این دنیای به معنای هوا و هوس، به معنای نفسانیت و انانیت و خودخواهی و خودپرستی. این دنیا شاخصه فرعون و نمرود و قارون و شاخصه شاه و بوش و صدامه. این دنیا شاخصه مستکبرین ظالم و ستمگر روزگار است در طول تاریخ تا امروز. البته اینها مجسمه های بزرگتر این رذایل اخلاقی و این دنیای مذموم هم. یک انسان معمولی هم میتواند در دل خود و در درون خود یک فرعون داشته باشد. به قدر توان خود و امکانات خود فرعونی و قارونی و قیصری و امپراتورانه عمل بکند. اگر امکانات او بیشتر شد، او هم مثل همون فرعون و قارون و بقیه گردنکشان و تواقیت تاریخ خواهد بود. این دین با دنیا قابل جمع نیست. این همون دنیایی است که در لسان روایات هوای دین نامیده شده است، با هم نمیتوانند جمع بشوند. این اگر این دنیای به این معنا را کسی بخواهد با دین جمع کند، این ممکن نیست. دین را با این چنین دنیایی نمیشود آباد کرد. دین را در خدمت چنین دنیایی قرار دادن هم خیانت به دین است. امام ما را از اسارت این دنیا هم برحذر می داشت. امام بزرگوار ما که دین را عین سیاست، عین اقتصاد، عین دنیا با اون معنا می دید، دائما مردم را، مسئولین را برحذر می داشت از دنیای به این معنا. ما باید بین این دو معنای از دنیا فاصله قائل بشیم. خود او هم دنیای به معنای دوم را به کلی کنار گذاشته بود. اهل هوای نفس، اهل انانیت و خودخواهی و نفسانیت نبود. اما دنیای به معنای اول، یعنی دنیا به معنای عرصه وسیع زندگی، این چیزی بود که مثل متون اسلامی، اونچنانی که اسلام به ما آموخته است، اسلام اون رو، امام اون رو با دین همسان و منطبق می‌دانست. در اسلام امیرالمؤمنین به ما می‌فرماید که دنیا متجر و اولیاء الله، یا متجر و اولیاء الله، جایگاه بازرگانی و سودای اولیاء خداست، یا ابزار بازرگانی و سودای اونهاست. میتوانن از دنیا برای رسیدن به تعالی معنوی استفاده کنن. این راهی که ملت ایران در پیش دارد راه آباد کردن دنیاست. علم را، دانایی را، اقتصاد را، سیاست را، زندگی فردی را، روابط اجتماعی را، برنامه‌های کلان جامعه را، همه اینها را که اجزاء گوناگون دنیاست، اینها را بایستی آباد کرد، پیش برد، رونق داد، اونها را به شکوفایی رساند و همه در سایه دین. امام این را به ما آموخت و همین عامل دشمنی آشتی ناپذیر و خصومت کور ابرقدرت ها با نظام جمهوری اسلامی بود، امروز هم هست. امروز هم یکی از آماجهای تهاجم دشمنان ما در سطح تبلیغات جهانی همین یگانگی دین و دنیاست. میگن چرا دین را پیشوای دنیا و مهندس دنیا میدانید؟ احساس خطر میکنن، چون دنیایی که اونها میخواهند دنیای ظلم است، دنیای تجاوز است، دنیای تهی از معنویت و اخلاق است. این نظمی است که استکبار جهانی برای بشریت امروز و دیروز همیشه در نظر داشته است. نظام جمهوری اسلامی این نظم باطل را، این دور غلط را شکسته است. نمونه ای را نشان می دهد که دین می تواند در دنیای مردم به طور عملی مؤثر باشد. این مطلب اول. مطلب دوم در مورد حوادث بین المللی و منطقه‌ای در ارتباط با اسلام و مسلمینه. از روزگار امام تا امروز دنیا در زمینه مسائل سیاسی و در جغرافیای سیاسی تغییرات زیادی پیدا کرده است. اردوگاه کمونیسم متلاشی شده.
این یک حادثه بسیار بزرگ بود در دنیا. مردم مظلوم فلسطین به انتفاضه و قیام رو آوردن. این حادثه بسیار مهمی بود. در سطح دنیای اسلام بلکه در سطح جهان نفرت از دولت ایالات متحده آمریکا همه‌گیر شده است. این حادثه بسیار مهمی است. در سطح منطقه یک طاغوت بدکردار زشت سیرتی مثل صدام حسین به درک رفته است و از دستگاه تأثیر سیاسی دنیا منطقه حذف شده است. این حادثه مهم نیست. در سطح بین المللی در اردوگاه غرب یک رقابت شدید میان آمریکا و اروپا به وجود آمده، شکافی که سعی میکنند اون رو مخفی و پنهان نگه دارند، اما نشانه ها و علائم اون جلوی چشم هم است. این حادثه بسیار مهم نیست. اینها حوادث مهم نیست که در دنیا از زمان امام تا امروز، از بعد از امام تا امروز اتفاق افتاده است. درباره وضعیت کنونی دو تفسیر وجود دارد. یک تفسیر از اوضاع کنونی تفسیر ظاهر بینانه است. این است که آمریکا با تحولاتی که رخ داده است قدرت بیشتری پیدا کرده، انقلاب را محاصره کرده یا دنیای اسلام را به محاصره در آورده است. این یک تفسیره. ادعا می کنند و میگن آمریکا در عراق، در غرب ایران، در افغانستان، در شرق ایران، در منطقه خلیج فارس، در مناطقی از آسیای جنوب غربی حضور داره، جمهوری اسلامی را و انقلاب اسلامی را به محاصره خود درآورده، بنابراین قدرت آمریکا بیشتر شده. این یک تفسیره. اما تفسیر دیگری وجود دارد و اون این است که نه، این حوادث نشان دهنده حرکت انفعالی آمریکا در مقابل بیداری دنیای اسلام. بعد از برپا شدن جمهوری اسلامی وضعیتی در این منطقه اسلامی به وجود آمد که قدرت استکباری آمریکا که تا اون روز با خیال راحت با وجود داشتن رقیبی مثل شوروی سابق در این منطقه به منافع نامشروع خود دست پیدا می‌کرد، انقلاب اسلامی موجب شد که این آرامش قدرتمندانه آمریکا بر هم بخورد و آمریکا در منطقه اسلامی تهدید بشه. یک روزی بود که در این منطقه خاورمیانه آمریکا احساس قدرت مطلقه می کرد و دغدغه‌ای نداشت. حتی حکومت‌هایی که به ظاهر گرایش چپ هم داشتند برای آمریکا خطر محسوب نمی‌شدند. همین رژیم بعثی عراق یک رژیم به اصطلاح چپ بود، با شوروی ارتباطات نزدیکی داشت، اما در عین حال برای آمریکا خطر محسوب نمی‌شد، چون آمریکایی‌ها می‌دانستند هر چه آنها بخواهند می‌توانند این حکومت بی‌پایه غیر متکی به مردم را به سمت آن سوق بدهند. اون که اراده آنها بود به وسیله او تحقق پیدا می‌کرد. حکومت‌های چپ دیگری هم که در منطقه بودند برای آمریکا تهدید محسوب نمی‌شدند. اما نظام جمهوری اسلامی وقتی به وجود آمد، این یک پدیده جدید و غیر قابل تفسیری برای آمریکایی‌ها بود. این یک نظام چپ وابسته به اردوگاه کمونیسم نبود که اگر با او مشکلی پیدا کردن برن در سطح بالا با سران شوروی مذاکره کنن و مشکل رو حل کنن. این یک نظامی بود اولا متکی به اراده و ایمان آحاد مردمش و غیر متکی به هر مرکز قدرتی در خارج از محدوده خود و کشور خود. ثانیاً الهام بخش این نظام و الهام بخش رهبر عظیم الشأن آن خدا و دین و خوف و رجای الهی و بیم و امید الهی بود. دنیا در اراده او تأثیری نداشت. همین صفا و صدقی که در این نظام بود، همین شعار معنویت و اسلام که هویت مسلمانها را به یادشون می آورد، این موجب شد که این حرکت بیداری اسلامی در سرتاسر دنیای اسلام به وجود بیاد. اون که در طول این سالها آمریکایی ها در خاورمیانه و در منطقه اسلامی انجام داده اند، یک حرکت انفعالی در مقابل حرکت قوی نظام اسلامی و جمهوری اسلامی. طرح خاورمیانه بزرگ هم که آمریکایی ها با اصرار اون رو دنبال کردند و تا امروز شکست خورده و بعد از این هم شکست خواهد خورد به حول قوه الهی، این هم یک حرکت انفعالی در مقابل قیام اسلامی و نهضت بیداری اسلامی.
آمریکایی ها میدانند که در دنیای اسلام آینده ای ندارند. برای اینکه این بیداری اسلامی به حرکت های انقلابی منتهی نشود، پیش دستی می کنند، می خواهند چیزی را که برای ملت ها سرنوشت محتوم است، اون رو با ابتکار خودشون و با حرکت های پیش دستانه خودشون به عقب بیندازند. اعتراف کردند اخیراً آمریکایی ها که اگر حمله آمریکایی ها به عراق نمی بود، رژیم صدام در مدت کوتاهی به وسیله عناصر مؤمن و مسلمان خود عراق سرنگون می شد، ابتکار عمل از دست اونها خارج می شد. اونها از این می ترسند. فعالیت اونها یک فعالیت انفعالی و از روی ترس از عواقب بیداری اسلامی در دنیای اسلامه. حرکتی که امروز آمریکایی ها در این منطقه می کنند ناشی از قدرت نیست، ناشی از احساس قدرت در اردوگاه اسلامی و قیام اسلامی و بیداری اسلامی. ملت‌های اسلامی باید بیدار باشند. ملت‌های اسلامی نباید دشمن را و توطئه او را و حرکت‌های او را کوچک بشمرند. بیداری خودشون، بر حذر بودن خودشون و هوشیاریشون را باید حفظ بکنند. امروز روز اتحاد ملت‌ها و دولت‌ها و همدلی ملت‌ها و دولت‌های اسلامی. من از همینجا می‌خواهم به ملت خودمون و ملت عراق و ملت پاکستان و دیگر ملت‌های مسلمان هشدار بدهم. اختلافات مذهبی و اختلافات شیعه و سنی را مهار کنند. من می‌بینم دست‌هایی را که امروز با برنامه میان مسلمانان به عنوان شیعه و سنی جنگ ایجاد میکنند. این کشتارهایی که اتفاق میفتد، این انفجارهایی که در مساجد، در حسینیه ها، در نمازهای جماعت، در نمازهای جمعه به وجود میاد، این انفجارها یقینا دست خبیث صهیونیست و استکبار در این انفجارها وجود داره. این کار خود مسلمان ها نیست. هم در عراق، هم در ایران، هم در افغانستان، هم در پاکستان و هم در همه کشورهای دیگر مسلمانان وظیفه دارند امروز به موارد اتحاد و وحدت خودشون بپردازند. توحید یکی، خدا یکی، نبوت یکی، معاد یکی، قرآن یکی، بیشترین احکام شریعت اسلامی یکی، همه مشترک. دشمن میاد روی نقاط افتراق انگشت میگذاره، دلها رو پر از سینه به یک دیگر میکند برای اینکه خودش بتواند به هدفهای خود برسد. امام بزرگوار ما بر روی وحدت مسلمین این همه تأکید میکرد، به خاطر این بود که این خطر را میدید، این خطر را میشناخت. در کشور ما سالهای متمادی انگلیسها و در کشورهای اسلامی انگلیسها و دستگاه جاسوسی انگلیس میان شیعه و سنی اختلاف ایجاد کردند. اونا تجربه زیادی در این کار دارن، همه باید مراقب باشن. امروز ایادی صهیونیست هم در این کارها دخالت میکنن. اطلاعات ما خبر از این میدهد که دستهای خبیث صهیونیست ها و عوامل دشمنان اسلام در همه حوادثی که انسان در گوشه و کنار دنیای اسلام میبیند با واسطه یا بی واسطه دخالت دارند. امروز دنیای اسلام باید به خود ببالد که قدرت او و بیداری او استکبار جهانی را دست حاکم و سراسیمه کرده. امروز ملت‌های مسلمان بایستی قدر این بیداری اسلامی را بدانند. امروز ملت ایران باید قدر این حرکت عظیم خود را بداند که امید را در دلهای مسلمانان بیدار کرده است و میتواند انشاءالله وسیله پیشرفت دنیای اسلام و نجات از عقب ماندگی مزمن و تحقیر شدن به وسیله دشمنان را به او نوید بدهد. این این مسئله‌ای که عرض می‌کنم راجع به مسئله جاری کشور ما، یعنی مسئله انتخابات. درباره انتخابات در این برهه اخیر مطالب زیادی رو با ملت عزیزمان در میان گذاشتیم. روز به روز هم داریم به روز انتخابات نزدیک میشیم. انتخابات یک حادثه مهم است، هم از جهت انتخاب مردم که اختیار کشور را برای مدت 4 سال به دست یک انسانی خواهند داد و اوست که میتواند در این مدت بودجه کشور را، درآمد کشور را، نیروی انسانی کشور را، سازمان‌های کشور را به کار بگیرد، یا درست یا خدای نکرده نادرست، یا کامل یا خدای نکرده ناقص، یا همراه با صحت عمل یا خدای نکرده دچار شایبه‌های سوء عمل، یا با توجه به نیازهای مردم متوجه به باز کردن گره‌های مردم، متوجه به از پیش پای ملت برداشتن انبوه متراکم مشکلاتی که وجود دارد، یا خدای نکرده بی‌اعتنای به اینها. پس انتخابات از این جهت بسیار مهم است که ملت ایران میخواهد اداره کشور را برای 4 سال بسپرد به دست یک انسانی که از لحاظ قانونی اختیارات بسیار وسیعی دارد، امکانات بی‌نظیری را در اختیار دارد و میتواند ملت را و کشور را 4 سال جلو ببرد، یا حتی بیش از اندازه 4 سال جلو ببرد و میتواند متوقف نگه دارد و خدای نکرده میتوانه به عقب برگردانه. این از این جهت انتخابات مهمه. از جهت دیگر مهم است و اون این است که انتخابات نماد حرکت اسلامی در کشور ما. انتخابات هدیه اسلام به ملت ما. این امام بزرگوار ما اون کسی بود که حکومت اسلامی به روش انتخاباتی رو به ما یاد داد. حکومت اسلامی در ذهنها و خاطره ها به شکل خلافت های موروثی به یادگار مونده بود. خیال می کردن حکومت اسلامی یعنی مثل خلافت بنی امیه و بنی عباس یا خلافت ترکان عثمانی. یک نفری با نام خلیفه اما با باطن فرعون، با باطن پادشاهان مستبد، با عمل اونها، با شکل ظاهری و باطنی اونها، منتها با نام خلیفه پیغمبر بر مردم حکومت میکنه. بعد هم که از دنیا بیرون میرود، یک نفر را به جای خود معین میکنه. در ذهن دنیا حکومت اسلامی به این شکل تصویر میشد. بزرگترین اهانت به اسلام و حکومت اسلامی بود. امام حکومت اسلامی به روش انتخابات مردم و حضور مردم و تعیین منتخب مردم را که لب اسلام است، این رو بار دیگر برای مردم ما معنا کرد و در جامعه ما تحقق بخشید. امروز در کشور ما مسئولین در سطوح مختلف به وسیله مردم انتخاب شده اند، یا مستقیم یا غیر مستقیم. مسئول انتصابی، مسئولیت موروثی، مسئولیت به خاطر پول و چیزهای مادی و دنیوی ما در کشورمان در نظام جمهوری اسلامی نداریم. این انتخابات، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات مجلس شورای اسلامی، چه انتخابات خبرگان تعیین رهبری، چه انتخابات شورای شهر، این انتخابات جزو افتخارات ملت ایرانه، جزو افتخارات اسلامه، جزو افتخارات شخص امامه. اساسی ما با تعیین موارد این انتخاب‌های حساس و سرنوشت‌ساز مقطعی توانسته است در دنیای اسلام ذهن‌ها و فکر‌های مؤمن و روشن و تحول‌خواه را به خود جذب کنه. مردم سالاری برخواسته از دین، مبنای مردم سالاری دینی با مبنای دموکراسی غربی متفاوته. مردم سالاری دینی که مبنای انتخابات ماست، برخواسته از حق الهی انسان و تکلیف الهی انسانه. صرفا یک قرارداد نیست. همه انسانها حق دارند، حق انتخاب دارن، حق تعیین سرنوشت دارن. اینه که انتخابات را معنا میکنه در کشور ما و در نظام جمهوری اسلامی. این بسیار پیشرفته تر از اون چیزی است که امروز در دموکراسی غربی و لیبرال دموکراسی وجود داره. این خیلی معنادارتر و ریشه‌دارتره. این از افتخارات ماست، این را باید حفظ کرد. امروز ببینید تبلیغات دشمنان این ملت، دشمنان سوگند خورده این ملت، همه متوجه این است که این انقلابات، این انتخابات رو کمرنگ و بیرونق کنند. معنای این کار اونها چیه؟ از انتخابات شما ضرر می‌بینند. انتخابات شما جمهوری اسلامی را در دنیای اسلام و در افکار عمومی عالم به درستی معنی میکنه. اینا از این ناراحتن، لذا با انتخابات مخالفن. تبلیغات رو که نگاه کنید، تبلیغات دشمنان ما همه بر ضد انتخاباته. گاهی به طور سوری ممکنه از یک نامزد انتخابات حمایت کنن با تفسیری که خودشون دارن، اما حقیقت اینه که از اصل انتخابات ناراحتن و نمیخوان انتخابات پرشوری در این کشور اتفاق بیفته. البته من امیدوارم و به خدای متعال توکل و اعتماد دارم و میدانم ملت عزیز ما در این آزمایش هم در مقابل دشمن سربلند بیرون خواهد آمد. سفارش میکنم به همه برادران، همه خواهران، همه ملت عزیز ایران، سزای انتخابات را هم گرم و هم سالم نگه دارید. مراقب باشن کسانی که به یک نامزد انتخاباتی علاقه‌مندند، به خاطر علاقه به او نامزد دیگر رو تخریب نکنن. این بین مردم اختلاف ایجاد میکنه، نقار ایجاد میکنه. علاوه بر این که تخریب اساساً کار درستی نیست، علاوه بر این که تخریب اساساً فایده‌ای هم نداره، اون کسی که با تخریب یک نامزد انتخاباتی میخواهد آرا او رو کم کنه، به مقصود خودش دست پیدا نمی کنه. هم یک کار غلط و خلاف منطق و در موارد بسیاری خلاف شرع انجام می گیرد، هم فایده ای زیر اون نمیاد. فضای سالم نگه دارید. شما از نامزد خودتون حمایت بکنید و او رأی بدید. در پیدا کردن نامزد مورد نظر دقت کنید، به کسی که به دین مردم، به انقلاب مردم، به دنیای مردم، به معیشت مردم، به آینده مردم، به عزت مردم اهمیت میدهد، به سمت او گرایش پیدا کنید، نگاه کنید. الحمدلله میدان برای آزمودن و دیدن و شناختن میدان بازی. ملت ما هم ملت هوشیاری. پروردگارا به محمد و آل محمد دلهای مردم را به بهترین انتخاب راهنمایی کن. پروردگارا روح مطهر امام بزرگوار را از این ملت و از مسئولین راضی بگردان. پروردگارا ما را بر عهد و پیمان خودمون با این مرد بزرگ تاریخ پایدار بدار. پروردگارا قلب مقدس ولی عهد ارواح نافداه را از ما راضی کن. ما را مشمول دعای اون بزرگوار قرار بده. پروردگارا رحمت و برکت و فضل و نعمت خود را بر این مردم فرو بریم. السلام علیکم و رحمت الله و رحمت.